بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک دره نجفیه در ارائه دلائل و براهین عقلیه و یقینیه در تصحیح و انشاءالله ثبوت در عقیده حق، در اعتقاد حق، تا به اینجای مطالب بزرگوار علالله مقام ثابت فرمودن به برهان‌های قطعی، عقلی، یقینی که این عالم صانع داره و صانع این عالم مدبر و حکیمه. تک تک ذرات عالم، اشیاء عالم شهادت میدن با صدای فصیح، با صدای بلند، بر اینکه هیچ کدوم مالک هستی و وجود خودشون نیستن، بر اینکه به حفظ صانع و به ایجاد صانع برقرارن و خود ما، وجود خود ما یکی از این اشیایی هست که شهادتش را به وضوح مشاهده میکنه. و فرمود که صانع عالم مدبر و حکیمه، هر شیء را برای فایده خلق کرده و خلقت او لغو و عبث نیست. تک تک آثار تدبیرش را در وجود گیاهان، در وجود حیوانات، در وجود خودمون به وضوح آثار تدبیرش را مشاهده میکنیم که بزرگوار تعلیم فرمودن چطور فعل تدبیری را از فعل طبیعی تشخیص بدیم و تمیز بدیم. فرمود که فعل تدبیری یکی از خواستش این بود که منفعت طلب، ملاحظه نفع و ضرر میکنه، و خاصیت دیگرش این بود که آینده نگره. و مثال زد فعل تدبیری را در وجود جنین، در خلقت جنین، که با چه حکمتی، با چه آینده نگری این جنین در رحم مادر خلق شد و با چه تدبیر و حکمتی عضوش در بهتر مواضع خودش خلق میشه و قرار داده میشه. بعد بزرگوار عبدالله مقام بعد از اثبات این مطلب فرمودن که خلقت انسان وقتی درش تدبر میکنیم میبینیم که این صانع مدبر حکیم که هر چیزی را برای فایده خلق کرده، فایده خلقت انسان برای این دنیا نیست. و مثال های واضح فرمود، شواهد بیان آشکار که فایده خلقت انسان التزاز و لذت بردن از دنیا نیست، برای عالمی دیگر خلق شده. خود وجود انسان، نوع خلقت بدن انسان، نوع خلقت زندگی انسان، نوع مشاعری که در انسان هست، مشعر خیال، مشعر فکر، که این مشاعر در زمان حال واقع نیستن، مشاعر در زمان گذشته و آینده جاری هستن. این نوع برنامه خلقت با لذت بردن از دنیا منافرت داشت، منافات داشت، و این را بزرگ دیدیم که فایده خلقت انسان مال عالم دیگر است غیر از عالم دنیا. بعد بزرگوار علی‌الله مقام معنای رحمت خدا را و غضب خدا را فرمود و در ضمن بیان صفات خدا به نکته مهمی اشاره فرمود، و اون نکته این بود که خدای متعال در ذات خودش تغییر و تغییر نداره، در ذات خودش با کسی محبت و عداوت نداره. رحمت خدا به معنای اون آثار نافعه ای هست که شخص در معرض و در موضع اون آثار قرار میگیره. یعنی چه؟ یعنی خدا ایمان را، این آفرینش را زنجیروار خلق فرموده، در بین اشیا، در بین ذرات این ملک آثار متعددی هست. اگر هر شیئی، هر شخصی از این آثار منتفع بشه، خودش را در معرض نفع این آثار قرار بده، اسمش میشه رحمت خدا. اگر شخصی خودش را در موضع و در معرض ضرر این اشیا، در موضع آثاری که این اشیا برش واقع میکنن و ضرر میرسانن قرار بده، اسمش میشه غضب خدا. و همینجور سایر صفات خدا، سایر صفات خدا محل ظهورش و محل تعلقش در ملک خداست، نه در ذات خدا. و بزرگوار علی‌الله مقام فرمودن که نوع خلقت انسان اینجور هست که در بدو تولد برخلاف حیوانات فاقد غریزه هست، جاهل صرفه و هیچ از آثار این اشیا خبر نداره. قبلا هم ثابت فرمود که انسان دو حیث داره، و حیث اعظمش و اون معظم خلقتش مال آدم دیگره. انسان جاهل صرف نه از آثار این اشیا در این جهان بر بدن ظاهرش خبر داره و علم داره، نه از آثار این اشیا بر روحش و بر آخرتش خبر داره. حتی زندگی روزمره خودش در این دنیا را به تنهایی نمیتوانه دوام بده و برقرار بکنه، چون جاهل صرفه. بعد ثابت فرمود به دلیل عقلی و یقینی که باید انسان اول پیغمبر خدا باشه، باید عالمی باشه غیر معلم، عالمی باشه به تعلیم الهی از آثار اشیا خبر داشته باشه. و این انسانی که الان روی این زمین نسلش حفظ شده و بقا پیدا کرده به برکت انبیای الهی علیهم السلام، این زندگی که در همین دار دنیا داره. بعد بزرگوار می فرماد که این نوع برنامه خلقت که در این دنیا محتاج به انبیا بشه، چرا؟ چون به واسطه انبیا خبردار بشه از آخرت خودش. چرا انسان باید زندگیش مدنی و تر باشه، اجتماعی باشه، در جوامع روستایی و شهری باشه؟ چرا باید در جوامع زندگی کنه تا صدای انبیاء علیهم السلام به گوش انسان برسه؟ اگر قرار بود هر کس در غاری زندگی کنه، در نواله‌ای به سر ببره، حجت علیهم السلام، خلاصه این نظام نطق و سم برقرار نمی‌شد که به انسان خبر احادیث برسه، خبر کتاب‌های آسمانی برسه، پس این نوع خلقت همش از روی برنامه است. این زندگی اجتماعی، این جهد صرف در بد به تولد، این آثاری که انسان ملاحظه میکنه در بدن خودش نسبت به دنیای خودش و نسبت به آخرت خودش. رسیدیم به فصل آخر که درش بودیم. در این فصل بزرگوار الله نوامه فرمودن که این آثار بعضیشون برای دنیای انسان نافعه، بعضیشون برای دنیای انسان مضره، بعضیشون برای آخرت انسان نافعه، بعضیشون برای آخرت انسان مضره. در دنیا گفتیم به برکت انبیا زندگانی دنیا در اینجا برقرار شد، اگرچه در ادامه این زندگانی انسان با تجربیات خودش بعضی از آثار دنیایی را هم به طور ناقص به دست آورد. مثلا فلان دارو، فلان دوا برای فلان درد مفیده، فلان غذا برای فلان درد مضره. اگرچه در ادامه مسیر انبیاء علیهم السلام با تجربه بعضی از آثار دنیایی را به طور ناقص توانست زرد کنه، ولی نسبت به آخرتش هیچ نوع دسترسی و شناختی نداره. انسان تجربه نسبت به عالم آخرت نداره، نمیتوانه عالم آخرت را در آزمایشگاه بررسی کنه ببینه چه عملی برای آخرتش مفیده، چه عملی برای آخرتش مضره. پس در اینجا محتاج صرف، فقیر صرف به وجود انبیا و اولیاء علیهم السلام. بعد بزرگوار الله مقامه بعضی از مثالها را هم در این ذهن بیان فرمودن. فرمودن که دنیای انسان این دنیا دار فناست، بالاخره یک روزی از این دنیا قرار بریم. در 40 سالگی نریم، در 60 سالگی میریم، 60 سالگی نریم، 80 سالگی میریم، نریم 100 سالگی میریم، آخرش باید بریم. کسی در این دنیا باقی نمانده. پیغمبر صلی الله علیه و آله از این دنیا به حسب ظاهر وحدت برمون، بقیه مردم از پادشاهش، از فقیرش، از ثروتمندش، از محتاجش، همه از این دنیا رفتن. وقتی نگاه میکنیم در اطراف خودمون میبینیم که از 100 سال قبل کسی در بین ما زندگانی نمی کنه. اگر 100 سال بعد هم بگذره هیچ کدام از ما در این دنیا نخواهیم بود. پس دنیا دار فناست. فرمون که آثاری که از این دنیا به بدن دنیایی ما برسه اونقدر اون آثار عظمی در نزد خدا نداره. بر فرض یک پزشکی یک اشتباه پزشکی بکنه، یک داروی اشتباه بده، یک عمل اشتباه بکنه، حالا اگر امسال قرار بود نمیره، سال دیگرش میمون، اونقدر در نزد خدا و اولیاء خدا آثار دنیا برای دنیا عوض نداره. همینقدر هست که زندگانی انسان در دنیا برقرار باشه، بتوانه به اون هدفش برسه، به معرفت برسه. اصل دین، اصل خلقت برای معرفته. برای همین از بزرگان الله نمانه هم می فرمد بشتی مذهب نباشید. خیلی به ظواهر شرایط، خیلی به ظواهر شرایط درش منحنک نشید که از بباطنش باز بمانید. اون شریعتی، اون اعتقادی خوبه که ظاهر همراه باطن باشه، نفس داشته باشه. اینقدر به وضو مقیده، اینقدر به نماز مقیده، به اعتقادش مقید نیست، به ولایتش مقید نیست. اون ظاهری ظاهره که باطنش درست باشه، همونجور باطنی باطنی که ظاهرش درست باشه. پس از یک طرف نباید انسان عرفان باف باشه مثل صوفیه ملعون علیه مندنه، از طرف دیگر هم نباید مثل بقیه مردم قشری مذهب باشه. اینقدر در ظواهر شریعت فرو رفتن، اینقدر دچار وسواس شدن، از نفس شریعت باز ماندن. اصل خلقت ما برای وضو گرفتن اصل خلقت ما برای نماز خواندن نبوده، اصل خلقت ما برای ولایت بوده. اصل نماز ولایته، اصل وضو ولایته. اون وضوعی به درد میخوره، اون نمازی به درد میخوره که درش معرفت باشه، درش ولایت باشه. نماز خواندن تنها انسان را بهش نمیبره، وضو گرفتن تنها انسان را بهش نمیبره، حج کردن تنها انسان را بهش نمیبره. پس اون ظاهری ظاهره که باطنش، اعتقادش، معرفتش در جای خودش باشه. پس انبیاء علیهم السلام آمدن به ما برنامه دنیا دادن، در دنیا به ما برنامه دادن، دستورالعمل دادن که بتوانیم بر طبق این برنامه آخرتمون را آباد کنیم. نیامدن به ما دنیا داری یاد بدن. به قول همین بزرگوار علالله نوامه، مردم دنیا داری را خوب بلدن. انبیاء علیهم السلام نیامدن به ما دنیا داری تعلیم کنن، آمدن به ما آخرت داری تعلیم کنن. پس اون آثاری که محط نظر انبیاء و اولیاء علیهم السلامه، اون آثاری که خطر داره، باید بهش دقت نظر کرد، باید درش احساس خطر کرد، اون آثاری هست که نسبت به آخرت ما منشأ نفع یا منشأ ضرر میشه. این آثار اهمیت داره، این مهمه. اگر خدای ناکرده فرمود داره آخرت داره بقاست، آثار دنیا آخرت را فانی نمی کنه. اگر آثار دنیا در آخرت مضر باشه، اثر ضرر بگذاره، این ضرر ابدی میشه. دیگه نیست 50 سال 100 سال از این ضرر خلاص بشیم. اگر اینجا یک تصادفی شخصی بکنه فلج بشه، 50 سال فلج، 100 سال فلج، بعد خلاص میشه از این فلج بودن. ولی اگر خدای ناکرده اثری از این شخص به آخرت برسه که در آخرت فلج بشه، این همیشه فلجه. اگر در آخرتش کور بشه، همیشه کوره. پس اون آثاری که اهمیت داره برای انبیاء و اولیاء علیهم السلام، آثاری هست که از دنیا سرایت داره به آخرت ما، که بزرگوار عدالله نوامه بعضی مثالهاش را ذکر فرمودن در ادامه بقیه مطالب عادی است. پس چون از برای بنی نوع انسان غیب و شهاده هر دو بود و نفع‌ها و ضررهای شهادی نسبت به قیوب بود و همچنین به عکس، و از برای آدم غیب فنای نبود و از برای آدم شهاده فنا بود، صانع حکیم خواست که آثار ذره هر یک را از برای دیگری بیان کند از برای مردم، خصوص آثار ذره شهاده را در غیب، چرا که آثار ذره غیب در شهاده چندان اعتنایی به آنها نیست، به جهت آنکه نوع آدم شهاده را از برای فنا آفریده. پس اگر ضرری به اهل آن رسید، آن ضرر از اسباب فنای این آدم است، و چون از برای فانی شدن خلق شده، اسباب فنا ضرور دارد. پس از جمله اسباب فنا تأثیر مضادات آدم شهاده است در یکدیگر، و بعضی از اسباب فنا تأثیرات مضر غیب است در شهاده، به خلاف تأثیرات شهاده در غیب که محل اعتنای سان است. چنان که دانستی آثار عالم شهاده مجردات غیبیه را نتواند فانی کند، پس آنا همیشه باقی خواهند بود، و چون اثر زاری از عالم شهاده به آنها رسد متعلم شوند. پس چون همیشه هستن، همیشه متعلم خواهند بود، و رفع ضرر و تعلم دائمی محل اعتناست. پس از این جهت دانایان چند آفرید که دانا باشند به تأثیرات نافعه و ضاره عالم شهاده در عالم غیب، و امر کنند مردم را به تحصیل آثار نافعه و نهی کنن ایشان را از تحصیل آثار ذره. خب مثلا خیلی واضحه، می فرماد که در این عالم شهاده بعضی از اشیا ضرر دارن به دنیای ما، بعضی هاشون ضرر دارن به آخرت ما، و همینجور اشیا عالم غیب بعضی هاشون برای دنیای ما ضرر دارن، بعضی هاشون نفع دارن. برای سانه، برای حجت خدا، اون آثار اهمیت داره که به آخرت ما میرسه. برای همین است که این دنیا برای حجت های خدا چندان اهمیت نداره. این دنیا برای حجت خدا چندان اهمیتی نداره. میفرماد اگر دنیا اهمیت داشت برای خدا و حجت های خدا، به پای کفار و منافقین نمیریخت دنیا را. دنیا، معظم دنیا به پای کفار و منافقین ریخته شده. پس برای خدا و حجت های خدا محل اعتنا نیست. چرا نیست؟ چون دار فناست. خوشیش میگذره، سختیش هم میگذره، جوانیش میگذره، پیریش هم میگذره، صحتش میگذره، بیماریش هم میگذره، هیچیش بقایی نداره، که انه مثل خوابه، مثل خیاله. چرا تا به حال آن کردیم؟ چقدرش را فهمیدیم؟ الان همین الانی که نشستیم از این عمری که کردیم چقدرش را واجدیم؟ هیچ، همش رفته. اگر قبلش سخت گذشته، سخت گذراندیم رفت، اگر هم به خوشی گذراندیم رفت، اگر یک موقعی مثلا خانه خوبی داشتیم تمام شد، خانه بدی هم داشتیم تمام شد، بقیهش هم همینطور. پس دنیا دار فناست، برای حجتهای خدا چندان محل اعتنا نیست. می‌فرماد بعضی از آثار از دنیا به دنیا میرسه، بعضی از آخرت به دنیا، از غیب به دنیا میرسه. جلسه قبل سالهاش را زدیم. مثلا یک شخصی در اینجا در این دنیا یک داروی اشتباه میخوره، یک شخصی در چشمش سنگ میخوره، یک شخصی تصادف میکنه، یا یک شخصی داروی میخوره شفا پیدا میکنه. آثاری هست از دنیا به دنیا میرسه، چه خوبش چه بدش فانی میشه. بعضی آثار از عالم غیب به دنیا میرسه، مثل تصوراتی که شخص میکنه، مثل خوابهایی که شخص میبینه، مثل تعبیر خوابهایی که شخص میکنه، مثل چشم زدن اشخاص در حق دیگر. همین چشم زدن یک آثار غیبی هست، در شهاده تأثیر داره. نوع این آثار رو همه ملموساً دیدیم، مشاهده کردیم. این آثار هم چندان محط نظر اولیاء خدا نیست، چون به دنیا ضرر میرسان یا به دنیا نفع میرسان، آخرش فناست. اون آثاری که محط نظره، اون آثاری هست که از دنیا به آخرت میرسه. اصلا برای همین خلق شدیم، برای این خلق شدیم که زنده باشیم به حیات ایمان، که بینا باشیم به نور ایمان، شنوا باشیم به نور ایمان. سمون بکمون عمیون فهمدای عبدون انام الا کل انعام بلهم عدل انت لا تسمع فی قبورهم. می فرماد که کسی که کافره، که انه این میت اهل قبره، کسی که از دیدن حق کوره، این در آخرت کور محشور میشه. بعضی از آثار میرسه به آخرت ما، شخص را در آخرت کور میکنه، شخص را در آخرت کر میکنه، شخص را در آخرت گنگ میکنه، شخص را در آخرت مسخ میکنه، مثل میمون محشور میشه، مثل مش محشور میشه، مثل خنزیر محشور میشه نعوذالله. دیگه اینها نیست که مثل تصادفات دنیایی بگیم حالا این 50 سالش فلجه بعد تمام میشه میمیره آخرش راحت میشه. اینجا راحت کسی نمیشه اگر ناراحت باشه. میفرماد که آثاری که به آخرت میرسه، به عالم غیب میرسه، این خطرناک. دار بقاست، دار فنا نیست. برای همین از انبیای متعدد آمدن بعد از آدم علیه السلام. اگر قرار به زندگانی دنیا بود حضرت آدم بس بود، کفایت میکرد. اصلا زندگانی دنیا محط نظر نیست، هی حجتهای متعدد آمدن و هر زمانی حجت زنده روی زمین بود و الان حجت صلوات الله در روی همین زمین زنده هست و حی و موجود و حاضر. چرا؟ که ما انزاد المؤمنین شیئا ردهم و این نقصه فأتم و این نقصه فأتم مهودهم. اگر مؤمنین یک جای اشتباه کردن امام علیه السلام برشون بگردانه، اگر یک جایی کم کردن امام علیه السلام اونجا برایشون زیاد بکنه. چون برای آخرت خلق شدیم. اگر بگویی که آثار ذره شهادیه در اهل عالم غیب چه ضرر داشت از برای سانه که خاص رفت آنها را بکنند، میگویم ضرری از برای او نداشت، ولیکن چون مدبر و حکیم بود نخواست که مردم جاهل بی اختیار متضرر شدند. پس دانایان در میان ایشان خلق کرد که تعلیم کنند به جهاد مزار آنها را، و بعد از عالم شدن اگر از روی عمد بخواهند تخلف کنند و ضرری به خود رسانند مختار باشند. و اگر بگویی که باید به طوری خلق کنند ایشان را که متضرر از آثار مضره شهادیه نشوند، یا آن که خلق نکند کسانی را که می دانست عمدن تخلف می کنند و به ضرر ابدی و تعلم دائمی گرفتار می شوند، عرض می کنم که این رساله مختصر محل تفسیر جمیع اسرار خلقت نیست و تفسیر زیاد باید داد که تو بفهمی که چرا طوری ایشان را آفرید که متضرر شوند، یا مطلقاً چرا ایشان را آفرید. و اگر تفصیل زیاد بنویسم ملال حال تو مانع از خواندن و فکر کردن است، و اگر از ملال حال تو نمی ترسیدم بیان آن از برکت موالی و دوستان ایشان آسان بود. ولیکن به طور اشاره چیزی عرض می کنم، اگر فهمیدی شکر کن خدا را، و اگر نفهمیدی انکار آنچه را که فهمیدی نکن. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه وارد یک بحث جالب میشن و چالش برانگیز. میفرماد که پس شخص عاقل وقتی با خودش فکر کنه، اگر هر کدوم از ما یک مقدار از این روزمرگی خارج بشیم، میفرماد ساعتی در روز را به فکر اختصاص بده. هیچ عبادتی مثل فکر انسان را بیدار نمی کنه. اگر صبح تا شب، شب تا به صبح همش به فکر کاروبارمون باشیم، هیچ از دنیا نمی فهمیم. هیچ نمی فهمیم. ما نیامدیم برای کاروبار، ما آمدیم برای مقصد دیگر، برای هدف دیگر. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم الرزق. میفرماد خدای متعال من اراده نکردم اونها رزق برای خودشون تحصیل کنن. ما اريد ان يطعمون، من اراده نکردم که من را اطعام بکنم خودشون را اطعام بکنن. اون کسی که خلقم کرده رزق من همراه میده. میفرمان همین جوری که اجل سراغ تو میدوه، رزق هم سراغ تو میدوه، که بخواهی که نخواهی اون رزقی که مقدر شده بهت میرسه. رزق جزء کون انسانه، جزء خلقت انسانه. رزق به تدبیر حاصل نمیشه، رزق جزء خلقت. یک کسی هست میبینی که اصلا خوش رزقه، خوش روزیه. یک کسی هست که روزی سخت به دست میاد، این جزء خلقت شخصه، هیچ احتیاج به زور زدن نداره. باید در روز ساعتی را به فکر کردن اختصاص بدیم. میفرماد که خلقت تو برای عالم دیگره، همین جوری که از عمرت گذشته همین جور هم بقیهش میگذره. یک ساعتی میرسه که خودمون حس میکنیم که دیگه ساعت آخر زندگانی ماست، همه این ساعت را حس خواهیم کرد، هی ازش فرار هم بکنیم سراغ ما خواهد آمد، مدتش اجلش هم معینه. حالا خدا دوست داره، کرم داره، برای ما روش پرده گذاشته که زیاد دچار وحشت نشیم نسبت اون ساعت. اون ساعت سراغ همه ما خواهد آمد، یک ساعت معینه. اینجا سوالی که مطرح میشه، بزرگوار الله نامه میفرمان خود شخص با خودش فکر کنه چرا خدا اینجور خلق کرده، چرا خدا خلق کرده بعضی از اشیاء به آخرت انسان ضرر برسانه، چرا انسان را خدا گناهکار خلق کرده، چرا خدا گناهکارها را خلق کرده. میفرمان این مسائل را درش جواب میدن انشاءالله در جلسه و جواب مفصل خواهیم داد. این مسئله را بگذاریم سر جای خودش. یک سری اموری را مسلم میدانیم که ضرر و نفع به خدا نمیرسه، ضرر و نفع به ما میرسه. خدا هم از کرم خودش، از فضل خودش، از رحمت خودش ما را خلق کرده بدون اینکه هیچ استحقاق داشته باشیم، هیچ طلبی از خدا داشته باشیم. و این داشت خدا به ما که ما را خلق میکنه، ما هیچ استحقاق و نعمت خدا نداریم، هیچ استحقاق نداریم، هیچ طلبی هم از خدا نداشتیم. ولی باید زرنگ باشیم، باید شکرگزار باشیم، اتقوا من فراست المؤمن، باید زیرک باشیم. همینقدر که الحمدلله ما را خلق کرده، الحمدلله، این نعمت خلقت خیلی نعمت عظیمی هست، ما را خلق کرده. میفرماد در جهنم به همین کفاری که عذاب میشن، به همین منافقینی که عذاب میشن، اینها را مخیر میکنن در باقی ماندن و در معدوم بودن. میگن نه ما باشیم ولی عذاب بکشیم بهتر از این هست که اصلا نباشیم. خود این نعمت بودن و هستی خیلی نعمت بزرگیه. الحمدلله خدا ما را خلق کرده، خدا که ما را خلق کرده، خدا که به ما اختیار داده، خدا که می توانیم آخرتمون بینا باشیم یا کور باشیم، آخرت می توانیم اختیار داریم شنوا باشیم یا کر باشیم، در نعمت باشیم یا در عذاب باشیم، چرا به اختیار خودمون را برای همیشه کور کنیم؟ چرا به اختیار خودمون را برای همیشه کر کنیم، خودمون را برای همیشه معذب کنیم؟ میفرماد این دنیا در ظاهر بنای دنیا در اختیار ما نبود، ما نمیتوانیم در این دنیا برای خودمون انتخاب کنیم در کدوم خانواده متولد بشیم، در کدوم سرزمین متولد بشیم. انتخاب کنیم مثلا از یک پدر پولدار باشیم یا از یک پدر بیپول باشیم، ولی در آخرت اینجور نیست. تمام اوضاع آخرت ما به اختیار ماست،
به اختیار ما سر آخرت، حتی بینا باشیم یا کور باشیم، حتی زیبا باشیم یا زشت باشیم. زشت یا زیبای دنیا هم در دست ما نبوده، همینجور ما رو خلق کردن، ما در اینها مستر بودیم، ولی در تک تک امور آخرت اختیار داریم. چرا استفاده نکنیم؟ چرا از این نعمت خدا غافل باشیم؟ بس اجادتاً مجمدن، حالا که این را فهمیدیم تا برسیم به اون سوال جواب بدیم، این را فهمیدیم بدون استحقاق، بدون طلب، خدای متعال از کرم خودش به فضل الله و به رحمته فبذالک فلیفرح المؤمنون، از تصدق سر محمد و آل محمد علیه السلام خلقمون کردن، الحمدلله، اختیارمون هم دادن، الحمدلله، به دست خودمون هم هست که آخرتمون را انتخاب کنیم. چقدر هم در حد ما تفضل کردن، چقدر حجتها را نسبت به سایرین بیشتر به ما رسانیدن. اینها یک امتیازاتی هست که اصلا شکر نمیشه به جا آورد، چقدر نعمت درش واقعی. استفاده کنیم، چرا استفاده نکنیم؟ تا انشاءالله در جلسه بعد به این سوال جواب بدیم که این امور در خلقت، این اختلافات در خلقت حکمتش در چه بوده، که انشاءالله به این سوال هم جواب خواهیم داد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام. اللهم صل